السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل للفرج امام زمان من صلوات ينعد بفرمايد. عرض ادب محضر سروران مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم انشاءالله. به برکت این مجالس مرزای مؤمنین شفا انبات مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بشه، پرچم امیر المؤمنین در همه عالم به اهتزاز در بیاد. باز هم صلوات ایناد بفرمایید. عرایزی تقدیم عزیزان می شد در مورد مقوله جهاد و عرض شد که یکی از جهاتی که ما باید بهش بپردازیم، در هر روزگاری نیازی به این نگاه داریم و باید جز کارامون قرارش بدیم، جهاد روزگارمونه، شناخت از عرصه و اتفاقات روزگارمونه. با این حدیث امام صادق علیه السلام که فرمود العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، کسی که عامل باشه، اهل عمل باشه، اما روزگار اتفاقات و شرایط رو درست نبینه، این عمل زیاد او فقط او رو دور میکنه. هرچه زمان میگذره، از عمرش میگذره، او فقط دور میشه. و در مورد جهاد روزگارمون یک فصلی در مورد مسئله تبیین عرایزی رو تقدیم کردیم. جهاد دو تا شاخصه داره، یکی خود اون جهدی که باید صورت بگیره، تلاشی که باید صورت بگیره، یکی شناخت از شرایط زمان که اون تلاش در همون زمینه اتفاق بیفته، نیاز زمان. با این حساب یک جهاد عمومی امروز، یک نیاز عمومی امروز جامعه ما، همیشه در جامعه مؤمنین این مورد سفارش اولیاء الهی بوده البته، اما امروز بیشتر باید بهش بپردازیم و داره تبدیل میشه به یک چالش و شاید یک خلأ، مسئله گسست اجتماعیه. این که دشمن امروز دنبال ایجاد دودستگیه، دنبال ایجاد یک گروه بندی جدیه تا بتونه از این فضا بلکه یارگیری کنه، ضعف ایجاد کنه. وقتی من و شما بر سر یک مسئلهی که لازم هم نیست اختلافات رو بشه، تابلو بشه، درگیر بشیم، هیچ کس بعد از اون 14 معصوم نیست. همه ما ممکنه اشکالاتی، اختلاف سلیقه هایی داشته باشیم. الان من و شمایی که نشستیم توی این مجلس 10 نفر، 15 نفر، 20 نفریم، یعنی هیچ اختلافی نداریم. چرا؟ ممکنه یک اختلاف دیدگاه سیاسی با هم داشته باشیم، ممکنه یک اختلاف سلیقه‌ای در مثلا تربیت فرزندان داشته باشیم، یک اختلافی در مدیریت عرض میشه جامعه یک نظری داشته باشیم، اختلافی داشته باشه، ولی فعلا سر سفره روزه و حضرت زهرا دور هم جمع شدیم، اختلافات رو گذاشتیم کنار، شدنیه. دشمن داره این مشترکات رو امروز میزنه. این مشترکات گاهی اسمش ایرانه، گاهی اسمش پرچمه، گاهی اسمش سرود ملیه، گاهی اسمش روزه است و هر چیز دیگری. تا این اختلاف ایجاد بشه، من و شما با هم درگیر بشیم، من و شما که عرض میکنم یعنی دو نفر از یک جامعه ایمانی یا یک کشوری، این به صرفه ترین جنگ برای دشمن، هزینه ای نداره. میشینه کنار، چایشو میخوره، من و تو میزنیم تو سر و کله همدیگه، این وسط یک نفر که از بین بره دشمن سود کرده، نفر دوم رو بعدن خودش سر فرصت از بین خواهد برد. در یک مسئله ای که یک ملت یک دشمنی داره، اول این دو دستگی رو ایجاد میکنه، یک حرکت استعماری و انگلیسی درگیری که ایجاد بشه، احتمالاً این وسط به یه عده‌ای بگه من فکرم به شما نزدیکه، من به تو مسئولیت خواهم داد، بعدها از او هم انتقام خواهد گرفت. او اساساً با شیعه، او اساساً با ایرانی مشکل داره. شما تاریخ قبل از انقلابم که ببینید، اینا حساس بودن، به شرقی ها حساس بودن، به مسلمان بیشتر، به شیعه بیشتر، به شیعه ایرانی که دیگه اصلا صحبتشو نکن، مشکل دارن. و حتما در این اختلاف دشمن سود خواهد کرد. از طرفی الفت بین قلوب، یک دستگی، یک پارچگی، جماعت اصلا جنسش جنس الهیه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الفه. میگه پیغمبر اگه هر چی روز کره زمین جمع کنی، نمیتونی مودت و محبت و الفت ایجاد کنی. شما بگو حاج آقا چرا فلانی با فلانی سر دنیا رفیق شدن؟ بله، امروزشو نبین، بعدها سر همین دنیا با همدیگه اختلاف پیدا میکنن. این مسئله محبت و الفت اصیل رو داریم میگیم، نه گذرا. ولی یه عده هم یه روزی یزید دوست داشتن، یه عده هم یه روزی پاکار استکبار ایستادن، ولی ادامه دار نشد. الفت و محبتی که طرف حاضر باشه جانش رو پاش بده و پایدار بمونه، دو طرف برای همدیگه مایه بذارن، این محبت اصیل. محبتی که الان بین امام و مأموم هست چجوریه؟ شهدای ما ثابت کردن ما تا آخر پای اماممون میستیم. شهدای کربلا ثابت کردن، امام هم ثابت کرد، امامی که دعاگوی شیعیانش هست، امامی که شیعیانش رو دوست داره، امامی که خطر میکنه به خاطر شیعیانش. محبت دو طرفه است و این محبت دو طرفه اصیل رو شما هیچ جا پیدا نمی کنی. یه جایی هم یه عده‌ای برای پول داره هم جمع شده باشن، اینا بعدن با هم اختلافشون میشه، حاضر نیستن پا تا پای جان با هم دیگه بمانن، اختلافشون میشه. الان سر یه مشترکاتی با هم دیگه یکی میشن. گاهی وقتا یه گله گرگ اجلکم الله ممکنه به یه گوسفندی حمله کنه، بعدن که گوسفند ناکار شد، زمین خورد، دیگه ریختن سرش، اون موقع خودشون سر تکه های این گوسفند کدوم تکش بهتره دعواشون میشه. اولش قشنگ بود که مثلا یک دستن، اما آخرش اینا اینجوری، اینا ایثار ندارن که. وقتی نگاه غیر دینی و غیر شیعی باشه، ایثار از خودگذشتگی، جان دادن در راه هدف، قیامت، خدا، پیغمبر وجود نداره. یه روزی 30 کشور گفتن صدام برو جلو، ما هوات داریم. کو؟ کجاست؟ الان چی شد؟ یه روزی حضرت امام فقط خدا رو داشت، فقط خدا رو داشت. یه پیرمرد میاد یه تحولی در عالم ایجاد میکنه. محبتی که میگیم محبت اصیل الهیه، جنسش خداییه. ولکن الله الف بین قلوبهم سیجعل لهم الرحمن ودا. خدا دوست داشتنی میکنه، خدا الفت ایجاد میکنه. وقتی محبت جنسش خدایی شد، پس تفرقه جنسش میشه ابلیس، نقطه مقابل. خیلی جالبه ها، تنها جایی که اجازه دادن شما اگر کارا با راست نشد اصلاح ذات البین صورت بگیره، گفتن اگر دروغ بگی برای اصلاح ذات البین اشکال نداره. یعنی تنها دروغ حلال برای وحدت بین دو مؤمنه. بری بهش بگی فلانی خیلی دوستت داره ها، اون روز من پیشش بودم تعریفتو میداد، دلش نرم میشه. بعد یه جوری اینا رو به هم نزد. تنها راست منفور میدونید چیه؟ تنها راست منفور دو به هم زنیه، نمامیه، خبرچینیه. واقعا پشت سر من بدگویی کرده. یه کسی بیاد بذاره کف دست من بگه فلانی بود اینجوری باید سلام میکرد، دلار راست میشد، این دیروز اینه گفت پشت سرت. به خدا راست میگم اینم فیلمش. نباید میگفتی. راست منفور اختلاف، دروغی که اجازه دادن اصلاح ذات البین. قرار این جامعه یکی بشه، یکی نشه، کفری که ادای یکی شدن رو در میاره کار این جامعه رو تموم میکنه. گاهی جنگ، جنگ احزابه، همه روبروی پیغمبر میستن. بله بعدا خودشون دعواشون میشه، ولی فعلا اینجوری هم دیگه. تو این فضا حتما نقشه دشمن گسست اجتماعیه و پیوست اجتماعی رو میزنه، یه جوری اختلاف ایجاد میکنه. بعضی از مشترکاتی که ما تا 5 سال پیش 10 سال پیش اصلا فکر نمیکردیم دشمن انقدر بدش بیاد، مثلا تیم ملی مثلا چیزی نبود که بخواد بگه دوستش نداشته باشید، چون همه دوستش داشتن. واقعا پرچم کشور رو میبرد بالا. اصلا شما بگو یک کشور غیر مسلمان چی میشه میاد رو اینم زوم میکنه دیگه، اینقدر دستش خالی شده. یا نماینده کشورت هم دوست نداشته باشه، حالا ما دعوایی نداریم با هم که، خواهد داره فوتبال بازی کنه، ولی همونم میشه موضوع برای دشمن. تو این فضا دشمن شکم بودن جهاد، گاهی میشه محبت، گاهی میشه خیشتنداری. جامعه مؤمنین یه مش نخود نیست، یه مش نخود به خور زمین پخش میشه. جامعه مؤمنین یه تسبیحه، به خور زمین نخ حفظش میکنه و اون نخ همون ولایته، همون محبت مولاست که در دل شماست و در دل منه و در دل دیگریه. زمین هم بخوریم ما با همیم، چون هممون امیر المؤمنین رو دوست داریم، همون سید الشهدا رو دوست داریم. و شناخت این مسئله و پرداختن موضوع محبت امروز میتونه جهاد به دشمن کورکن باشه. اگر تا دیروز ما محبت رو به عنوان یک فضیلت میدیدیم، امروز چون این محبت دوری از گسست اجتماعیه که دشمن هدف گرفته، میشه جهاد. اصلا از امروز من بیام فامیلامو تماس بگیرم حال بپرسم، اگر تا دیروز اهل صله رحم نبودم، بگه این هیئتی و مسجده یه حالی از ما پرسید، کسی از ما نمیپرسید. اصلا از امروز من بیام به بچه محلام که هیئت و مسجدم نمیان، از ظاهرشون هم شاید خوشم نمیاد، بگم شماره تو میدی داشته باشم، هر از گاهی میخوام یه پیام بهت بدم حالتو بپرسم، این میشه دشمن شکن. چرا؟ چون اونا تحویلش میگیرن. چرا من تحویلش نگیرم که محبت سید الشهدا تو دلش نره؟ و اتفاقا اهل بیت توی شرایط عادی اهل بیت تأکید به این موضوع کردن. قرآن می فرماد ولا تکونو کالذین اختلفوا تفرقوا واختلفوا، مثل کسانی نباشید که هم تفرقه داشتن هم اختلاف پیدا کردن، هم تفرقه داشتن هم اختلاف پیدا کردن. حال جالبه در تفسیر علامه طباطبایی میفرماد که این که هم تفرقه رو برده هم اختلاف رو، یه نکته تفسیری دقیقی میفرماد. میفرماد جنس تفرقه و اختلاف که یکیه. چرا دوتاش رو بیان میکنه؟ چون تفرقه ای که اول آورده و اختلافی که دوم آورده یه تفاوتی با هم دارن. تفرقه اولی یعنی اینا در سبک زندگی تفاوت هایی دارن ولی فعلا با هم هم. اختلاف هایی دارن ولی فعلا با هم هم. این تفرقه و اوله. اما وقت تلفو دوم میگه این دیگه به مرحله فکری مبنادار ایدئولوژیک و یک جدائی با حساب کتاب میشه. یعنی قبلش اگر مشترکاتی داشت این جمع مؤمنین، مثل من و شمایی که الان در این جمع نشستیم، اختلاف سلیقه های مسائلی با هم داریم ولی سر سفره از زهرا جمع شدیم. اگر فردا روزی همین من و شما ما شدیم هیئت عزاداران فلان، اون عده شدن هیئت عزاداران مثلا فلان عزیز، دو تا نام اهل بیتی هم اصلا گذاشتن، چرا جدا شدین؟ نه آقای فلانی اونجوری کرد. آقای این اختلاف مشکل سازه. خوبه هیئت ها زیاد بشه ها، ولی اختلافش خوب نیست. دیگه صاحب مبنا شدن، اینا طرفدار اینن اونا طرفدار اونن، این بده. قرار بود سر سفره اهل بیت همه یه دست باشن. دیگه به ظهور رسید، دیگه دیده شد در یک خانه زن و شوهر اختلافاتی با هم دارن، هیچ کدوم معصوم نیستن. پدر و پسر با هم اختلافاتی دارن، تفاوت نسل دارن، دو سه دهه با هم تفاوت دارن، اما با همن. همسایه‌ای بخواد اذیت کنه با همن، سارقی بخواد حمله کنه با همن. کی اونی که اهل اذیت کردن یا اهل سرقت راحت‌تر میتونه به این خونه بزنه؟ وقتی دادی از این خونه بلند شد که پدری بر پسری یا پسری بر پدری یا زن و شوهری به جون هم افتادن. الان این اختلاف زمینه رو فراهم میکنه، بهتر اون سودجو میتونه استفاده شو ببره. به ظهور رسید، دیده شد، صاحب یک مبنا و فکری شد. ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا. قرآن کار داره به مراحل اختلاف و تفرقه. بعد در زیارت جامعه چقدر خوبه، تو این جلسه قبل از منبر زیارت جامعه خونده میشه. کاش وقتی بشه اصلا رسما همه بشینیم زیارت جامعه رو بخونیم، مطالعه کنیم. خودش اصلا یک مدرسه است. نمیخوام بگم یک منبره، نه صدها منبره. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اعتلفت الفرقه. فرقه ها، تفرق ها، تفرقه ها با دوستی شما یکی میشن، کنار گذاشته میشه. امامتنا نظام للمله، امامت ما یه نظمی به این ملت میده. خیلی مهمه من با همسایم، نه همسایه آزاری نداشته باشم، همسایه آزاری نداشته باشم مالی آدم معمولیه، از دست و زبان در امنیت باشن، نه اصلا مسجدیه تو دل بروه، میره و میاد تو کوچه، بچه کوچیکای محل حال میکنن باشه، میگن یه بار با ما یه فوتبالی هم بازی کرد. بزرگترا میگن آقای به ما سلام میکنه. کاسب سر کوچه میگه آقا کل این محله هیچ که ما خسته نباشید نمیگه. این میگه تو دل بروه، محبت رو زیاد میکنه. خب این دشمن از این جور آدمی بدش میاد. حالا که اتفاقا نقشه دشمن شده تفرقه و اختلاف، باید به این موضوع پرداخت و جدیتر، نه به عنوان صرفا یک فضیلت بلکه به عنوان یک جهاد نگاه کرد. آقا دینی که به خلوت اهمیت میده، در نماز شب، در دعای کمیل، گریه، عشق، حال، همین دین میگه نماز جماعت. آقا من در رکوع نماز جماعت خیلی حال خوبیم دست داد، خواستم 10 بار ذکر رکوع رو بگم. نه آقا، بلند شو برس به سجده امام. آقا ما در سجده یک حال معنایی به اون دست داد، احساس کردیم الان جبرئیل دارن تشریف میارن دیگه. میشه سجده رو طولانی کنیم در جماعت؟ نه، جماعت جماعت. میخوای از این حال و حولا بکنی نماز شب، اونجا تو خلوت خودت خوب گریهاتو بکن، اینجا باید یه دست باشید. اصلا خود مدل نماز جماعت خیلی جالبه ها، میگه از امام جماعت گناهی سراغ نداشته باشی. باز نمیگه معصومه، گناهی سراغ نداری، یعنی من طلبه ممکنه خودم خطایی از خودم سراغ داشته باشم، اما شما چرا منو قبول کردی؟ از من گناهی سراغ نداری. یعنی آقا گیر نده، بیا جماعت بخون. بعد مؤمنین چی؟ آقا اینی که از جلو منو متصل کرده به جماعت یا سمت راست یا سمت چپ، مگه معصومه؟ مگه ممکن نیست اشکال تلفظی داشته باشه؟ مگه ممکن نیست وضوش خراب بوده؟ من که وضوش ندیدم. باشه، قرار نیست مو رو از ماس بکشی بیرون، چون ما خودمونم غیر معصومیم و از اشکالات داریم. فعلا بیاید با هم باشید این صف جماعت، این صف روزه، این صف زنجیرزنی و هیئت، هرچی که تبدیل به صف میشه و دشمن ازش احساس رعب میکنه رو تشکیل بدید. در حدیث داره کمترین ثواب حاجی، حتی اگه حاجی حجش قبول نشه، کمترین ثوابی که به حاجی میدن اینه، چون در خونه خدا رو شلوغ کرده، در دل کفار رعب ایجاد کرده. مدل اربعین رو ببینید، مدل اربعین رو ببینید، از کشورهای مختلف، با نگاه‌های مختلف، با دیدگاه‌های مختلف، با لباس‌های مختلف، با سلیقه‌های مختلف، میگه آقا 20 میلیون شدن. خب بایدم بترسن، بایدم بترسن، چون شدیم جماعت. بله من تو محلمون روزه 100 نفره میگرفتم، بله من تو کرونا با زن و بچه‌م روزه 4 نفره میگرفتم، بله من یه وقتی یه زیاد عاشورای تک نفره خوندم، ولی وقتی شدم اربعین 20 میلیون نفری، اون دشمن شکن شد. کدومش روحیه مؤمنین رو بالاتر میبره؟ کدومش روحیه کفار رو خراب میکنه؟ اربعینه، روز شلوغه، هیئت شلوغه، با تمام اختلافاتی که من و شما احتمالا با هم داریم. شما وقتی تو خونه بازی تیم ایران رو با مثلا یه جای دیگه نگاه میکرد، روحیت بالاتر بود یا اونی که تو استادیوم بود، اونی که اونجا داشت نگاه میکرد؟ چون چند هزار تا ایرانی دیگه هم دورش بودن. شما وقتی تو خونه طرفدار پرسپولیس یا استقلال، روحیت بالاتر، یا وقتی میری استادیوم آزادی دربی رو میبینی، آقا جمعیت رو میبینی، شعار دادن رو میبینی، پرچم آبی قرمز رو میبینی، میبینی طرف از استادیوم برگشته صداش گرفته، کل میندازه، چی شد؟ تو که تا قبلش تو خونه میدیدی صدات نمیگرفت. بابا نمیدونی چه خبر بود. روحیه بالا میره، روحیه بالا میره، جماعت نیازه. هم روحیه دوست رو بالا میبره، هم روحیه دشمن رو خراب میکنه. تو این فضا که میخواد گسسته اجتماعی ایجاد کنه، از خداش دشمن که من بگم آقا من هیئتمو از فلانی جدا کردم، من با فلانی نمیسازم. عرض کردم خوب هیئت زیاد بشه، اما اگه بوی اختلاف بده، قرآن میفرماید ولا تنازعوا، قد بحث نکنید با هم، فتفشلوا و تذهب ریحکم. اصلا اون بوی شما، صفای شما از بین میره. تا جایی که میشه با مشتیگری آدما رو بتونیم جذب کنیم. خیلی ها اختلاف مبنایی ندارن، عناد ندارن، جانی نیستن، یه محبت کارش درست میکنه. توی دبیرستانی رفته بودم، گفت که حاج آقا شما آبروی امام حسین رو بردید تو همین فضاهای اخیر. گفتم ای قربون دهنت، ای قربون حرف زدنت. گفت ای حاج آقا، من که گفتم آبرو. گفتم پس تو امام حسین رو دوست داری؟ تو انقدر امام حسین رو بالا میبینی که میگی من شیخ مثلا آبروشو بردم؟ گفت آره. گفتم پس دو تامون امام حسین رو دوست داریم، خیلی خوبه. هیئت کجا میری؟ گوه جا عبته سوء تفاهم نشا، من بابام خودش مثلا در فلان ارگان، عمومم طلبه است، آشنا دار اومد، کلن طرف حزب‌اللهی دار اومد، یه جوی گرفتش جلو رفیقاش، خواست مثلا یه چیزی هم به ما بگه. گفتم خیلی عالیه که تو انقدر امام حسین رو پاک، معصوم، متعالی، بالا میبینی که میگی من، حالا این که من آبروشو بردم، ما تازه با هم آشنا شدیم، اونی که تو فکر میکنی حق تو خورده یا کمکاری کرده، از اون پست و مسئولیتش استفاده نکرده، برای خدمت مردم، برای فامیل استفاده کرده، اون منم یا نه، حالا این کار به اون نداریم، مثلا تو فکر کن منم، ولی امام حسین تو محکم بچسب، چون من و تو سر سفره امام حسین یکی هستیم. بنده خدا اصلا گفت که کم آورد، شدنیه اصلا، گاهی آدم کم بیاره، چه اشکال داره، چه اشکال داره. یه جایی که اجتماع اجتماع قلوب لازم. آدم برای همسرش کم بیاره، میخواد 50 سال 60 سال باش زندگی کنه، چه اشکال داره؟ چشماش خانم ببخشید، معذرت میخوام، اصلا این بچه ها یاد میگیرن. گاهی اصلا پدر برای فرزند گاهی کم بیاره، ای بابا اشتباه من فکر کردم اینجوری شده ببخشید، اصلا این شرمنده میکنه طرفو. اومد به امام باقر، خدا رحمت کنه شهید مطهری، تو داستان راستان نوشته اینو، بچه بودیم کتابشو خوندیم، به امام باقر گفت که اسم شما باقره، باقر نعوذ بالله نعوذ بالله از بقر گرفته شده، معنی اسم شما اینه که بقر و شما خودت. آقا کلی حرف به امام باقر زد. امام باقر کنار آبی نشسته بود، داشت یه لباسی رو میشست. خب اگه من بودم چی میگفتم؟ تو میدونی من کی هستم؟ تو انگار بنرای تو کوچه رو ندیدی ها؟ من فلانی ام که اونجا خوندم، اینجا خوندم، اینم کلیپم. بابا امام باقر آقای عالم یک کلمه حرف نزد که مثلا طرف بدترش کنه. فرمود اگر اینی که تو میگی درسته، خدا منو ببخشه، اگر اینی که تو میگی درست نیست، خدا تو رو ببخشه. آقا کارش رو ادامه داد. گاهی وقتا یه مهربانیه اما اتحاد ایجاد میکنه، میگه بابا فلانی خیلی مشتیه، فلانی که شبیه او بود یه سلام هم به ما نکرد. به امام حسن مجتبی گفت حسن ابن علی شما هستید؟ تحت تأثیر تبلیغات معاویه ملعون، رسانه های معاویه ملعون قرار گرفته بود. امام حسن فرمود بله خودمم. شروع کرد دشنام دادن به امام حسن. امام حسن تو حرفش هم نپرید. حرفاش که تموم شد، دشنامش که تموم شد، امام حسن فرمود که ایها الشیخ اظنک غریبا، فکر کنم اینجا کسی رو نداری. ان کنت جائعا اشبعناک، اگر گرسنه‌ای بریم بهت غذا بدم. ان کنت عریانا کسوناک، لباس نداری بهت لباس بدم. ان کنت عطشانا ارویناک، تشنه‌ای بهت آب بدم. اذا استرشدتنا ارشدناک، راه بلد نیستی تو مدینه غریبی، من راه نشونت بدم. طرف اصلا تا اومد بگه آقا اشتباه کردم، به ما یه چیز دیگه گفته بود، تبلیغات معاویه و رفتار تو، محبت تو، اجتماع قلوبی که تو میخوای ایجاد کنی، تازه من فهمون تو کی هستی، اصلا امام حسن نذاش حرف بزنه، دستشو گرفت بریم خونه. بابا بریم خونه، بردش، میزبانش بود، چند روز بهش رسید. گاهی وقتا یه رفتار کل نقشه های دشمن رو خراب میکنه. منبرم نمیخواد، توضیح هم نمیخواد. آقا حاج آقا چند هفته شما در مورد جهاد تبیین صحبت کردی. بله حاج آقا من مطالعات دینی ندارم، نمیتونم جهاد تبیین انجام بدم. من از حجاب نمیتونم دفاع کنم، من از نماز نمیتونم دفاع کنم، من از حب وطن نمیتونم دفاع کنم، من از بالاخره خدماتی که انقلاب داشته در عین کاستی ها نمیتونم دفاع کنم. خب آدم خوبه که بتونه دفاع کنه و تلاش کنه، ولی نتونی هم گاهی وقتا خود محبت صرفه، خوشرفتاری صرفه، خودش کارسازه، خودش اثرگذاره. بابا اصلا پیغمبر باش حرف نزد، خاک روبه رو سر پیغمبر میریخت. اومد عیادتش، یه استادی میگفت که اینجوری دیده روایتش رو، که تا پیغمبر اکرم اومد عیادت طرف، اون حالا یهودی بود هر دینی بود، رو سر پیغمبر سر ساعت خاک روبه میریخت، طرف رفت زیر ملافش. آقا رسول الله فرمود امروز نیومد، گفتن آقا مریض، گفت بریم ببینیمش. تا دید آقا رسول الله اومد داخل، رفت زیر ملافه قایم. بابا ما هر روز سر ساعت رو سرش خاک رو. بعد اینجوری میگفت اون استاد، میگفت که آقا رسول الله بهش گفت ببین جنبه خوبشو دید، مشترکات، اون چه که اجتماع به وحدت ایجاد میکنه، امروز یادی از ما نکردی. آقا من یاد میکردم بعدش خاک رو میریختم. باشه دمت گرم، یادمون میکردی، یادمون نکرد، مشترکات. این اون چیزیه که امروز دشمن هدف گرفته. خیلی کار، مخصوصا کسایی که تو فضای تربیتن، مدرسه بیشتر، محیطای بالاخره مدیر و کارمندی بیشتر، خانه بیشتر، مدارات و ناس در روایات، مدارات و ناس و ملاحظه بفرمایید، اصلا یک اصل و یک بخشی از دینداریه، یک بخشی از دینداریه. پدری نسبت به فرزندی، معلمی نسبت به شاگردی، رئیسی نسبت به مرعوسی. تأکید بر مشترکات، اون چیزی که امروز دشمن هدف گرفته و کار داره باهاش. ما یک تسبیح هستیم که با نخ تسبیح ولایت به هم وصل شدیم، به عشق موالیمون امیر المؤمنین، سید الشهدا، امام رضا، حضرت معصومه، حضرت زهرا، امام زمان، هر جوری میخوای حساب کنی، به عشق موالیمون ما باید با هم خوب باشیم. در روایت داره دو نفر که با هم قهرن، اعمال هر دو پذیرفته نمیشه. به امام صادق گفت آقا او با من قهر کرده، فرمود باشه، تو تلاشی برای این که دوباره پیوند ایجاد کنی نکردی. آقا من مظلوم واقع شدم، او قطع رابطه کرده، باشه رفتی یه بار رو بزنی کوچیکم بشی، اشکال نداره، نه به عنوان یه فضیلت، به عنوان یه استراتژی، یک راه برد وحدت جامعه مؤمنین بهش نگاه بشه و خط زدن ها، دو دستگی ها کمتر بشه. امروز دشمن هدف گرفته. چه اشکال داره یه مذهبی از تو حرم حضرت معصومه یه تماس بگیر با اون خالش که در روستاست، با اون داییش که سال هاست قوم نیومده، با اون عمش که اصلا فازش فاز زیارت حضرت معصومه نیست. چه اشکال داره؟ یادت کردم حرم حضرت معصومه چقدر قشنگ میشه، چه نوری تو. حالا هزاری هم که بیان به این بگن آقا این حزب اللهیا خشنن، آقا این هیئتیا رحم نمیکنن، آقا اینا، میگه آقا ما یکیشو تو فامیل داریم تو دلبرو مشتی با صفا زنگ میزنه از تو حرم، از تو جمکران، دیگه دشمن نمیتونه کاریش کنه، چون تو به عنوان یک مؤمن مجسم پر محبت بهش محبت کرد. خدا توفیق بده همه نقشه های دشمنان اسلام نقشه براب بشه، ما هم در این اتفاقات بتونیم قدمی برای جامعه مؤمنین برداریم. یک صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الفاضلة العليمة، السلام عليك أيتها مضطهدة المقهورة، صبح تا شب کار و شب تا صبح عبادت می کنی، صبح تا شب کار و شب تا صبح عبادت می کنی، ای جراحت دید پس که استراحت می کنی. بی بی جان، صبح تا شب کار و شب تا صبح عبادت می کنی، ای جراحت دید پس که استراحت می کنی. گفته بودم که نیا پشت در استقبال من، یار بیمارم چرا خود را تو اذیت می کنی، انقدر ذوق و شوق علی برای فاطمه مهم، خودش بره در خونه رو وا کنه، انقدر قربت علی فاطمه رو میسوزونه که لاغل اینجوری دل مولاشو میخواد خوش کنه، یار بیمارم چرا خود را تو اذیت میکنی،
دیدن قد کمان تو علی را میکشد، رو که میگیری در این کشتن شراکت میکنی. گفت دیدم که زهرا مادرم از مرتضی رو می گرفت، وقتی که بابایم نبود دستی به پهلو می گرفت. رو که می گیری در این کشتن شراکت می کنی. فکر کردم رو به بهبود است حال خانومم، دیدم داری کار خونه میکنی بی بی. فکر کردم رو به بهبود است حال خانومم، ناگهان دیدم که تو داری وصیت میکنی، داری حرف رفتن میزنی خانوم. ناگهان دیدم که تو داری وصیت میکنی، هرچه میخوایی بگو اما حلالم کن نگو. من خجالت میکشم این گونه صحبت میکنیم، چقدر پاکار امامشه. شاید من سال تا سال به امام زمانم هم اینجور نگم، بگم من که چیزیم نیست، قرار درس بگیریم از این روزا برای یاری اماممون از فاطمه زهرا. اما دم آخر با اون حال نزارش صدا زد علی جان حلالم میکنی یا نه؟ حلالم کن که من رفتم، حلالم کن که من خستم، حلالم کن که زحمت شد خونه تازه روی دستم. علی جان حلالم کن که هر شب از صدا صرفم نخوابیدی، حلالم کن علی جانم اگر از من بدی دیدی. چه سربازی داره مولا، با پهلو و بازوی شکسته داره میگه بازم تو حلال کن امامی، یه وقت برات کم نذاشته باشم زبون حال مولا فاطمه من. تو بین شعله نشستی علی حلال کند، تو بین کوچه شکستی علی حلال کن. سادات منو ببخشم زیاد دارم میخونم، تحویل میدم و با هم گریه میکنیم پای روزه ای که برای مادرشون میخونم. گفت فاطمه جان آینه بودی و یک بار ترک خوردی تو، من بمیرم سر من بود کتک خوردی تو. یا الله یا الله، اینجا یه خانم قربون صدقه امام زمانش رفت، کربلا اومد کنار بدن گفت داداش زینب تو ببخش. یاد داری در میان آفتاب نیم روزی بود جسم من به خواب، آمدی و با عبای خیشتن سایه افکندی به سر و قد من. دین احسانت بود برگردنم، آمده وقت تلافی کردنم. حسین عفو کن یادگار مادرم، سایبانی نیستی گردر برم، سایبونی ندارم رو بدنت بذارم، بدنت تو گرمای کربلا نسوزه. ایشالله ما هم منت کش امام زمانمون بشیم، ناله بزن به نیت فرجش، بگو حسین. ها شب جمعه برسه کربلا نالت حسین.